بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره على ما كان ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائه وبريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چهارمین جلسه مقتل شناسی رو در خدمت عزیزان هستیم و بعد از اینکه مقتل های قرن سوم و برخی از مقاتل یا کتاب های مربوط به زندگانی امام حسین علیه السلام در قرن چهارم رو بیان کردیم، میرسیم به کتابی از حافظ طبرانی، سلیمان ابن احمد، متوفای 360 از محدثان اهل سنت. خب همه جور که قبلا عرض کردیم الزاماً اینها مقتل نیست، زندگانی امام حسین هست که در بخشی از کتاب اومده، ولی خب بعدن که بازسازی شده گاهی عنوان مقتل پیدا کرده یا با نام مقتل چاپ شده. از جمله همین کتاب که یک بخشی از کتاب معجم کبیر طبرانی است. خب میدونید طبرانی چند تا کتاب داره، المعجم الکبیر، المعجم الصغیر و معجم اوسط، به صورت مسند و بخش بخش از هر یک از صحابه روایات رو نقل میکنه. در معجم کبیر بخشی درباره امام حسین علیه السلام داره که این رو به صورت جداگانه و با نام مقتل الحسین طبرانی چاپ کردن که در واقع عنوان مقتل با تسامح هست، چون روایات مربوط به زندگی امام حسین و بیشتر مناقب رو ذکر کرده یا شرح احوال شخصی رو. در این بخش 150 روایت حدوداً ایشون آورده و روی کردش هم بیشتر حوادث غیر طبیعی پس از شهادت امام حسین علیه السلام هست. در صورت یک مقتل شست رفته و کامل باشه این انتظار رو نباید داشت، ولی خب به عنوان مقتل این قسمت از کتاب معجم طبرانی بازسازی شده و چاپ شده. مجموع روایاتی است درباره امام حسین یا روایاتی که از ایشون نقل شده. کتاب بعدی که به ترتیب زمان پیش میریم اعمالی شیخ صدوق هست، مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین که گاهی ابن بابوی هم، یا بهتر بگیم ابن بابوی پسر به ایشون گفته میشه، در گذشته 381. خب شیخ صدوق برای همگان شناخته شده است، از علمای بزرگ شیعه و صاحب آثار بسیار زیاد، از صاحب نظران امامیه و تأثیرگذاران بر این مکتب، کسی که هم در فقه هم در حدیث و علوم مختلفی چیره بودن و کتاب دارن. خب مرحوم شیخ صدوق کتابی به نام اعمالی داره در بین کتابهاش که خب البته دیگران هم اعمالی دارن و اعمالی ها معمولاً مجلس هایی هست که استاد و شیخ حدیثی می نشسته و می خونده و دیگران یادداشت می کردند. خب در این مقتل، در این کتاب اعمالی بخشی به عنوان مقتل هست. البته شیخ صدوق ظاهراً مقتلی هم داشته چنان که گفته میشه، اما فعلاً چیزی در دست ما نیست. اون چی که فعلاً هست در کتاب الاعمالی ایشون 5 مجلس که هر مجلس به مجلس هست، این کتاب 5 مجلسش اختصاص به امام حسین و مباحثی درباره مقتل اون حضرت داره. باز عرض میکنیم کتاب مقتل نیست، ولی بخشی از کتاب اعمالی به عنوان مقتل امام حسین تلقی میشه و حتی با همین عنوانم چاپ شده. آقای محمد صحتی متن و ترجمه این قسمت رو، این پنج مجلس رو به عنوان مقتل الحسین چاپ کردن که هم متن رو آوردن و هم ترجمه و برخی پینوشت‌های توضیحی یا بررسی رو در این کتاب آوردن، در این ترجمه. این پنج مجلس، مجلس 27 تا 31 هست، 27, 28, 29, 30 و 31 که در دهه محرم اتفاقا بیان کرده مرحوم شیخ صدوق در همون سالای حیاتش و سلسله سند داره، بیشتر اونها به ائمه معصومین میرسه روایاتش. اما رویکرد مرحوم شیخ صدوق در این روایات یه رویکرد کلامی و ماورایی هست و کمتر تاریخی بحث میکنه، به صورت روایت هست و ممکنه بعضی مطالبش با شواهد تاریخی و اون روایات ابو مخنف و دیگران که تاریخی محض هست تناسب نداشته باشه. یه رویکرد متفاوتی است که خب البته از شیخ صدوق هم این مطالب زیاد نقل میشه، اما بعضی جاها حالا اشکالات سندی که بماند، اینکه همه حوادث رو بیان نکرده، یه شباهتی به زبان حال داره و هم در اینکه ترتیب حوادث تاریخی نیست، از اینها که بگذاریم گاهی مطالبی است که واقعا با روایات و گزارش های تاریخی تناسب ندارد، همخوانی ندارد. مثلا اشتباه در ثبت و ضبط نام یاران امام حسین یا دشمنان اون حضرت، نامی مثلا نام مالک ابن انس در صورتی که ایشون انس ابن مالک کاهلی گفتن دیگران، یا هلال ابن حجاج که ما چنین نامی نداریم، بله هلال ابن نافع در یاران امام حسین علیه السلام داریم. این اسم ها رو در اعمالی شیخ صدوق داریم که جای دیگه نداریم، با یه تفاوتی اومده. و یکی از مسائل مهمی که قابل نقد هست و در این اعمالی شیخ صدوق در این قسمت مقتل در این چند مجلس اومده، آماری هست که ایشون از کشتگان دشمن میده و این خیلی عجیبه. در منابع دیگر هم نداریم با این شکل. البته بعدی ها بعد از شیخ صدوق از قرن چهارم به بعد، مثل مثلا خوارزمی در مقتلش که بعداً خواهیم گفت، یا ابن شهرآشوب در کتاب مناقبش، از این آمارهای عجیب و غریب دارن، یا منابع متأخر دوران صفوی اینها، ولی منشأ اونها و کسی که اولین بار این آمار عجیب رو بیان کرده شیخ صدوق هست که به هر حال خب شخصیتی با عظمت هست و به جهت عظمت ایشون و جایگاه مرحوم شیخ صدوق برخی این روایات رو و این آمار رو پذیرفتن. مثلا ببینید درباره حضرت علی اکبر دارد که 54 نفر رو کشتشون، حبیب ابن مظاهر 30 نفر رو کشت، بوریر 30 نفر رو، آماری داده در مورد تعدادی از شهدای کربلا. خب خیلی ها رو هم نه آمار داده و نه اصلا اسمی ازشون برده، ولی این تعدادی که گفته میگه مثلا در جنگ این تعداد کشتن. مثلا هور 18 نفر رو کشت، زهیر 19 نفر رو، هلال ابن، حالا ایشون هلال ابن نافع بعد منظورشون باشه که اسمی دیگه آوردن، هلال 13 نفر رو. ما از این آمار تنها کسی که میشه پذیرفت که دیگر منابع مثل ابو مخنف هم آوردن که دقت دارن و شیخ مفید و انصاب الاشراف و اینها ازش نقل کردن و طبری ازش نقل کرده، در مورد هلال ابن نافع هست که تک تیرانداز بوده و کارش این بوده حدود 10-12 نفر رو کشته و تعداد زیادی تیر داشته. خب ظاهرا از کوفه وقتی اومده با تجهیزات اومده و به هر حال تعدادی از لشکر عمر صدر رو ایشون کشته. تعدادشون رو هم ابو شعصا که او هم از طرف عمر ابن سعد به امام پیوسته، خب اینها هم با تجهیزات بودن و هم ظاهرا مهارتی در تیراندازی داشتن. اما اینکه علی اکبر 54 نفر رو بکشه، حضرت قاسم، حالا البته اون در اینجا نیست، حضرت قاسم 3 نفر رو مثلا بکشه که ایشون میگه، حبیب 30 نفر رو بکشه، اینها واقعا با شواهد تاریخی تطبیق نمیکنه. گرچه البته برخی دوستان عزیز ما، حتی برخی محققان، تمایل دارن که این آمار رو بپذیرن و جمع کشته های عمر سعد رو خیلی زیاد بدونن. اما جمع کشته های عمر ابن سعد بنابر نقل ابو مخنف که در بسیاری از منابع معتبر اومده 88 نفر بیشتر نیست. خب اگر بنابر این باشه که ما این نقل صحیح ابو مخنف رو بپذیریم و شواهد هم همینو میپذیره که در یک جنگ نصف روزه تقریبا از صبح که شروع بشه تا بعد از ظهر، به هر حال یک روز هم کامل نیست، و اون تعداد دشمن، این تعداد کم یاران امام حسین، این 88 نفر معقول هست، منطقی هست و میتونه پذیرفته بشه. اما اگر قرار بشه اون آمار عجیب رو ما بپذیریم، خب بعدها هم اون یکی اومده گفته علی اکبر 200 نفر رو کشت، حور 180 نفر رو کشت، حضرت عباس نمیدونم چند صد نفر رو کشت. خب اینها از اعمالی شیخ صدوق شروع شده و بعد هم هی اضافه شده، در صورتی هیچ کدوم از اینها البته به نظر این بنده حقیر و برخی از محققان این آمار پذیرفته نیست، گرچه برخی ها بخوان این رو توجیه بکنن و بنابر این که شیخ صدوق فرموده بپذیرن، واقعش این است که عالمانه و محققانه نیست این سخن، چون آماری که ما داریم 88 نفر هست از کشتگان عمر ابن سعد. حالا شما این آماری که شیخ صدوق میده بخوایم جمع بکنیم، واقعا سر به فلک میکشه و چه تعداد زیادی میشه، و دیگران هم که این آمارها رو دادن. خب این یکی از نقدهایی هست که وارد به هر حال به این مقتل، و همونجوری که عرض کردیم یک مقتل تاریخی نیست. مباحث رو مطرح کرده، روایاتی که مربوط به حوادث ماورایی است و جایگاه آسمانی امام علیه السلام رو بیان میکنه، تفاوت زیادی با روایات منابع مشهور و ابو مخنف و اون چی که شیخ مفید بیان کردند با رویکرد تاریخی که شیخ مفید داره، این روایات اینجا تفاوت داره. اما به هر حال اعمالی شیخ صدوق هست و جایگاه این محدث بزرگ امامیه که خب اهتمام داده میشه به کتاب ایشون. اما این ملاحظات هم نسبت به اون هست که با وجود جایگاه بزرگ ایشون، این مقتلش این اشکال ها رو هم میتونه داشته باشه. خب شخص بعدی شیخ مفید هست که باید از کتاب ارشاد او نام برد و بخش امام حسین. خب به مناسبت ابو مخنف قبلا از شیخ مفید و کتابش ارشاد عرض کردیم، ولی اینجا باز حالا به مناسبت خود عنوان شیخ مفید و سال درگذشت ایشون که به ترتیب پیش می آییم بعد از شیخ صدوق، باید از ایشون یاد کنیم که متوفای 413 هست. محمد ابن نعمان طل اکبری، معروف به شیخ مفید، از عالمان متکلم، فقیه، محدث و مورخ، البته مورخ با رویکرد کلامی. باز ایشون هم مثل بعضی مورخان شیعه که نگاهشون تاریخ محض بوده، نبوده. ایشون کتاب رو، در واقع تاریخ رو هم با رویکرد کلامی نوشته. از اسم کتابهاش هم پیداست، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، یعنی قصد ایشون معرفی حجتهای الهی هست، که خب به خاطر همین بخشی از کتابش رو به مناقب اختصاص داده و اون چه که عظمت و برتری ائمه رو نشون میده به دیگران، اینها رو در ارشاد آورده. بخش از مهمترین بخش‌های کتاب ارشاد گزارش تفصیلی قیام امام حسین و حوادث عاشورا تا ورود اسیران به شام هست، به سبک تاریخی و به دور از مباحث فراطبیعی، که این رویکرد گزارشی رو ما در منابع امامیه کمتر سراغ داریم و با توجه به جایگاه شیخ مفید این خیلی اهمیت داره. گویا منابع دیگری برای نقل اخبار ابو مخنف رو در اختیار داشته ایشون. حالا قبلا گفتیم که از ابو مخنف نقل میکنه، یه مقدار روایاتش گاهی با روایات دیگر ابو مخنف تفاوت داره، معلوم میشه که منابع دیگری از اخبار ابو مخنف رو ایشون تا اون دوره داشته که خب دست ما هم الان نرسیده. در هر صورت کتاب ارشاد شیخ مفید، قسمت امام حسینش که الان در جلد دوم در چاپهای دو جلدی وجود داره، بخشی مقبول و پذیرفته شده نزد عالمان و محققان هست و مباحث تحریفی در کتاب به چشم نمیخوره. حالا تفاوتش هم باز با طبری و ابو مخنفی که دیگران آوردن یک اضافاتی هست که عرض کردیم ایشون احتمالاً از جای دیگه روایات ابو مخنف رو آورده، مثلا شهادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو شیخ مفید آورده که طبری نداره از روایات ابو مخنف، یا ایشون مثلا برخلاف مشهور مورخان علی شهید رو، علی ابن الحسین رو علی کوچکتر میدونه، علی اصغر میدونه، یعنی از بین امام سجاد و علی شهید اون که شهید شده میگه کوچکتر هست، اصغر بود، کوچکتر بود و امام سجاد بزرگتره، برخلاف دیگر مورخان و حتی نقل هایی که از ابو مخنف گفته میشه که امام سجاد کوچکتر بوده. و به نظر میرسه که حرف شیخ مفید دقیق تر باشه، البته دیگران هم این حرف رو زدن، فقط شیخ مفید نیست، به نظرم شیخ صدوق همین نکته رو داره، قاضی نعمان هم داره، تعدادی علی ابن حسین رو کوچکتر از امام سجاد میدونند برخلاف مشهور. خب این هم در واقع مقتل شیخ مفید، که خب خود کتاب ارشاد دو تا چند تا ترجمه شده، شاید بیش از دو تا، و قسمت مقتل شیخ مفید هم به صورت کتاب جیبی به عنوان مقتل امام حسین از کتاب ارشاد، این هم ترجمه جدا هم شده و میتونه راحت تر در دسترس باشه. خب کتاب بعدی از ابن عساکر هست. ابن عساکر متوفای 571 هست و کتابی معروف به نام تاریخ دمشق داره که 80 جلده. خب ایشون تاریخ دمشق نوشته، ولی هر کس که به مناسبت درباره دمشق هم بحثی میتونسته داشته باشه ایشون آورده، و کسانی که حتی ممکنه دمشق هم نرفتن ولی به مناسبت، مثلا حالا به مناسبت اینکه امام حسین علیه السلام با یزید مقابله کرده که یزید در شام بوده، در دمشق بوده، ایشون به هر حال امیرالمومنین رو هم تقریبا یک جلد، فکر میکنم جلد 43 اگر اشتباه نکنم، اختصاص داده. در این تاریخ دمشق 150 صفحه هم به امام حسین علیه السلام اختصاص داده، زندگیش رو آورده در جلد 14 هم که به ترتیب الفبا پیش میره، به حسین ابن علی که رسیده زندگی امام حسین رو هم آورده. خب البته روایات تکراری زیاد داره، چون شیوه ایشون حدیثیه، احادیث رو نقل میکنه، خیلی از احادیثش مشابهه، تکراری پشت سر هم میاره، حدود 400 روایت درباره امام حسین علیه السلام آورده، که باز عرض میکنیم مقتل نیست، تاریخی هم نیست، رویکرد ایشون یه مقدار باز ماورایی هست، با اینکه از عالمان اهل سنت هست و مطالبی رو آورده که البته قابل نقد هست، شبیه ابن سعد که در طبقات اشاره کردیم و یا طبرانی که گفتیم مطالبی که داره برخی هاش هم قابل نقده، ابن عساکر هم همین جوره. مثلا روایت حضور امام حسین علیه السلام رو زیر پرچم یزید در قسطنطنیه آورده. خب این چیزی که اصلا قابل پذیرش نیست، با شواهد نمیخونه و دیگران هم نگفتن که امام حسین اصلا اهل بیت در فتوحات شرکت نداشتن. حالا اینجا این روایتی که ایشون میگه که امام حسین، اون هم با تحت فرماندهی یزید، خب معلومه اینها اهدافی بوده از این روایات. یا اینکه مروان توصیه میکنه به ابن زیاد که با امام حسین علیه السلام خوش رفتاری بکنه بعد از اینکه امام حسین حرکت کرده. خب این معلومه که اهدافی پشت این روایات هست، با توجه به اینکه خب کتاب تاریخ دمشق هست با رویکرد نزدیک به امویان و بنی امیه که در شام حضور داشتن نوشته شده، روایات نادرستی هم داره، اما خب بخشیش همون روایاتی است که در جاهای دیگه هم هست. این کتاب، یعنی این بخش از تاریخ دمشق، توسط مرحوم محمودی با عنوان ترجمه و ریحانه رسول الله من تاریخ دمشق هم چاپ شده به صورت مستقل. باز تاکید میکنیم که خب مقتل نیست، اما زندگی امام حسین هست که بخش هایی رو البته در مورد شهادت اون حضرت هم داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.